بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امروز ان شاء الله اگه فرصت بشه درباره نفوذ با هم صحبت خواهیم کرد ان شاء الله، و بیانات حضرت آقا رو با هم خواهیم خوند ان شاء الله که مورد استفاده قرار بگیره. بعضیا اصلا باور ندارن که دشمنی هست. نمیدونم با اینجور آدم ها قطعا برخورد دارید، تو سیاسیون که زیاد دارید میبینید، اینا باور به دشمنی دشمنان اسلام ندارن و همه رو دوست میدونن و یه حسن ظنشون دیگه به همه بالاست غیر از مؤمنین. یه ده همچین انسانهایی هستن دیگه. متاسفانه دشمن همیشه بوده، همراه حضرت آدم و حوا شیطان کنار اینا بوده و اینا رو وسوسه کرده، دشمنیشو انجام داده و اون فرصتی که خدا به شیطان داده، شیطان هم که عمر طولانی داره و دشمن ماست و دشمن قسم خورده ماست که هممون رو گمراه خواهد کرد. از طرفی هم خدا یه سری امکانات هم بهش داده دیگه، درست وسط سینه آدم گذاشته، انسان گذاشته و تشخیص نمیتونه بده انسان حرف خودش یا حرف شیطان. از طرفی هم نفس انسانه و دشمن بیرونی ما هم که انسان ها هستن که دشمنشون با اسلامه. تقابل حق و باطل اینا همیشگیه، باید باور کنیم. یکی از درسایی که کربلا باید به ما بده، شقاوت دشمنان اسلام باید به ما نشون بده و ما ببینیم و باور کنیم که آقا همچین آدم هایی هستن که اینطوری جنایت میکنن. یا تو روزگار خودمون داعش رو ببینیم دیگه، داعش با لباس دوست، با شعار اسلامی لا اله الا الله و با اون نمازهای جماعت و با اون احکامشون دشمنی میکنن و چه بسا مهره کسای دیگه هم هستن. پس حق و باطل همیشه با هم درگیرن، لذا این دشمنی هست. باید باور کرد که دشمن هست. شاید ماها بگیم آره آقا دشمن هست، ولی اگر ما هم تو فاز دیپلماسی باشیم چه بسا به لبخند اونوریا و نمیدونم عکس گرفتن با اونوریا و نشست و برخاست با غربیا تو ما هم این بیاد، سراغ ما هم بیاد که آقا دشمن نیستن، اینا خیرخواه ما هن. لذا انسان باید دشمن رو بشناسه، باور کنه و اهداف دشمن رو بدونه، راه نفوذ دشمنم ببنده. اونا دشمنیش رو میکنن. آیه قرآن آیه 103 سوره بقره میفرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد، هرگز. میگن لن نفی ابد دیگه ها، ولن ترضى اصلا از تو راضی نخواهند شد، یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد حتی تبع ملتهم، تا به طور کامل تسلیم خواستای اونها بشی و از آینه تحریف شده اونها پیروی کنی. این آیه قرآن دیگه، نمیتونیم بگیم این آیه مال عصر این تاریخ نیست، این عصر و زمان ما نیست. مقام معظم رهبری هم اشاره کرده بودن که حد یقف اونها کجاست، شما ما بگید ما تا کجاست به اینا باج بدیم که اونا کتابیان. نه، حد یقفشون حتی تتبع ملتهم، تا ما تسلیم محض بشیم. اینو باید باور کرد. هسته ای رو میدی اونا راضی نمیشن، که موشکی رو میخوان دست تو رو خالی کنن، تمام دستاوردهای خودتم بهشون بدی بازم راضی نیستن. باید بیای بری کافر بشی، باید از اونا پیروی کنی. انسان وقتی باور کرد دشمن داره و خودش حقه و باطل میخواد نابودش کنه، باید جلوی نفوذش رو ببنده. نفوذ خیلی مسئله مهم و پیچیده‌ایه و ما جلوتر خیلی، هرچی تاریخ جلوتر بره، خیلی متوجه این خواهیم شد که چقدر نفوذی تو مملکت ما هست و تو نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر چه نقش مهم میدارن. از صدر اسلام هم بوده و الانم که دیگه رقماشو الان من بهت میگم دیگه، چند تا آقازاده دارن اونور فقط درس میخونن و دشمن روی اینا نقشه داره. من صحبت آقا رو بخونم با هم یه مروری کنیم، یه کمی هم درباره صدر اسلام با هم صحبت کنیم و همچنین کربلا. یک مسئله نفوذ است. نفوذ، ما این مسئله نفوذ را در قضیه برجام و پس از برجام مطرح کردیم. این خیلی مسئله عجیب و خیلی مسئله مهمی است. کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اطلاعات دارن، خوب میدانن که چه دامی برای کشور گستراندن و میخوان بگسترانن. برای نفوذ کردن در حسن و حصار اراده و فکر و تصمیم ملت ایران با انواع مختلف، با تدابیر مختلف و سیاست‌ها و توطئه‌ها، این الان در جریان است. مردم در باب انتخابات، حتی همین انتخابات ریاست جمهوری که ما سال بعد داریم، مردم در باب انتخابات باید خیلی متوجه این باشن. اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکنن، مثل موریانه از داخل میجوند و پایه‌ها رو سست میکنند و فرو میریزند. قضیه اینجوری است که حضرت آقا بهش اشاره کرد. نفوذ بلخص الان که پسرای اون اصحاب انقلاب و اصحاب پیامبر بزرگ شدن، دشمنم روی اینا کار کرده، بهش میان آقازاده ها. این آقازاده ها امام حسین رو بردن گودال. این آقازاده ها همچین قدرتی دارن که انقلاب و یه تن زمین بزنن. این آقازاده ها رو باید جدی گرفت. بعضی موقع حالا شما دقت کرده باشید، میخوام در مورد حضرت آقا یه نکته مهمی بگم. شما توجه کرده باشید به حضرت آقا، این صبوری حضرت آقا بر اینه که همین نفوذی ها رو مطرح کنه با صبوریش، با سه صدری که به خرج میده. هیچ راهی هم جز این نداره. بعض ما نفوذ انقدر پیشرفت میکنه که باید مسئولیت بگیره تا رسوا بشه. یه بار دیگه جمله رو میگم، بعضی موقع نفوذ چنان پیشرفت میکند که کسی نمیتواند احتمال بدهد این نفوذی است و باید مسئولیت بگیرد تا مشخص شود نفوذی است. ولی خدا خیلی صبرش بالاست. من تا این حرفو زدم مساق میتونید براش پیدا کنید تو تاریخ خودمون؟ میگید یا بگم؟ مثل بنی صد لعنت الله علیه. امام فرمود والله من میدونستم از اون اول با بنی صد مخالف بودم. در مورد خدای منتظری هم امام همچین حرفی فرمودن. الان هم که حضرت آقا درباره برجام تاکید داشتند، اصلا بحث نفوذ و مقام معظم رهبری برای برجام مطرح کردن و شما دیدید چند نفر تو تیم دیپلماسی ما به عنوان نفوذی و جاسوس دستگیر شدن. بعضی موقع هم انقدر نفوذ پیچیده است، انقدر پیشرفت کرده و خودش رو حق جلوه داده و باطل رو که باطل خودشه حق جلوه داده و حق و باطل جلوه داده، هیچ راهی جز خون ریختن نداره. چقدر نفوذ در کربلا بالا بود که ابو عبدالله فقط با خون ریختن میتونست پرده برداره. نه تنها خون ریختن، بلکه آوردن زن و بچه‌هاش به کربلا، به اسارت رفتن اونا. ببین چقدر نفوذ جای خوش رو پیدا کرده بود و داشت اساسی کار میکرد دیگه. بله، نفوذ به جایی میرسه که فقط باید خون ریخته بشه. شما همین قضیه داعش رو در نظر بگیرید، مدافعان حرم ها با خون ریختنشون، با اون صدق نیتشون، با اون از جان گذشتنشون میان اون فضای در هم آمیخته حق و باطل رو میخوامونن و حق مشخص میشه، باطل هم مشخص میشه. این نفوذ بوده دیگه، باید ما باور کنیم. باور کنیم. خیلی مردم دیر باور میکنن، چون خودی جلوه میده مردم دیر بیدار میشن. باید سرها به نیزه ها بره، باید این اتفاقات بیفته تا مردم متوجه بشن. پس بحث نفوذ خیلی بحث مهمیه. ما هرچی تاریخ جلوتر میره قطعا این نفوذی ها رو خواهیم دید. بعد میگه فلانی هم نفوذی بود، فلانی هم جاسوس بود، فلانی هم باور اون نمیشه. نفوذ، یه نفوذ موردی داریم، یه نفوذ جریانی داریم. نفوذ موردی هدفش تغییر تصمیم افراد مؤثره. اینا موردی وارد پیکره نظام میشن و تغییر میدن تصمیم افراد مؤثر. مقام معظم رهبری میفرماد نفوذ موردی خیلی نمونه دارد. معنایش این است که فرض کنید شما یک دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده با ماسک در مجموعه شما بفرستن. شما خیال کنید دوست است، در حالی که او دوست نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد. گاهی جاسوسی است که این کمترینش است، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما را عوض می کند. صرف این که بیاد یه خبر ببره، یه سری اطلاعات جمع کنه ببره نیست، خیلی دیگه کفشه. اما میاد با شما خیلی رفاقت پیدا میکنه، در چهره دوست میاد، سر سفره شما میشینه، دختر میده، پسر میده، با هم فامیل میشید، سر یه سفره خونه هم میرید، روی اینا کار میشه، پروژه‌ای شدید ها. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا موثری انجام بدهید. اگر چنانچه این حرکت را یک جوری انجام بدهید، این به نفع دشمن است. اون میاد کاری میکنه که شما حرکت را اینجوری انجام دهید که به نفع دشمن باشد. یعنی تصمیم سازی در همه دستگاه ها سابقه هم دارد، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه های روحانی و دینی و مانند اینا هم همیشه وجود داشته، بوده دیگه، دولت قبل، تو این دولت دیگه شما زیاد خواهید شنید حالا. اما نفوذ جریانی، این خیلی جالبه، منتها از این نفوذ موردی خطرناکتر نفوذ جریانی است. جالب است من اینا رو میخونم یا نه؟ داره جنایی میشه، ما بپرسید. بله بله بله، این سخت پیچیدهش همینه دیگه، همینه که امام زمان نمیاد و بصیرت مردم انقدر باید بالا باشه. چون خود امیرالمومنین میاد به اشعث ابن قیس کندی، رئیس قبیله کندی و ربیعه، آقا میاد کنار خودش، دست چپ خودش میذاره، آره، تا بیاد اون سخنرانی رو کنه، تو تاریخ ثبت بشه دیگه و معلوم بشه که آقا اینا رو بشناسیم. اینا درسه، ولی خیلی مشخصه برای کسایی که آره، اونا هم دیگه زدن خوششون به خواب دیگه، دنیا طلبا به این چیزا نگاه نمیکنن متاسفانه. برنامه دارن، بله، برای شورای نگهبان، برای خبرگان، اینا آقا گفتی، برای خبرگان، برای مجلس، بله، آقا دیگه صریحا داره میفهم. حالا جلوتر خیلی حرفای سنگین‌تر رو حتما به آقا یه سری اطلاعات دادن که آقا داره این مطالبو میگه، اشرافیت آقا و همچنین دیگه شما میدونید دیگه ایشون مطالعات تاریخیش بی نهایت و واقعا محقق و پژوهشگره و تو تاریخ الان من چند نمونه آوردم که زمان پیامبر چه اتفاقاتی افتاد. منتها از این نفوذ موردی خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن می شود. عمده ترین وسیله دو چیز است، یکی پول، اینا رو الان بشنوید خیلی عالی، یکی پول، یکی هم جاذبه های جنسی. نفوذ با این دوتا صورت می گیره، پول و جاذبه های جنسی، افراد جذب کنند است. یک هدف جعلی و دروغی مطرح کنند و افراد مؤثر را، افرادی که می توانند در جامعه اثرگذار باشند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان. آن سمت مورد نظر چیست؟ آن عبارت است از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همان چیزی را فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند. شاید طرف نفوذی نیست، اما دوربرش یه سری آدمای نفوذی گذاشتن، معاون دفترشه، نمیدونم مشاورشه، بعد یه نفوذ جریانی است، انقدر روی این شخص رجل سیاسی ما کار میکنن که درست همون تصمیم بگیر که مد نظر آمریکاست. ما حقیقت، من آخرش رو شما بگم، ما باور نکردیم تو جنگیم. ما الان واقعا فراتر از جنگ دفاع مقدس، حتی جنگ سوریه، ما الان تو جنگیم و آقا قطعا از اون بالا ما رو نگاه میکنه، میگه اینا چرا آرایش نظامی نگرفتن؟ درست همون خوابی رو داره که تو موقع صلح، همون تفریح رو میره که تو موقع صلح اتفاق افتاده، همون سفرش رو میره، رفیق بازیش رو میکنه. اصلا آرایش نظامی ما نگرفتیم تو این جنگی که الان هستیم، تو بحث نظامی، تو بحث اقتصادی، تو بحث فرهنگی مخصوصا. این دیگه اصلا یعنی آقا دشمن ما تو اندازه خودمون و در حد خودمون باور نکردیم. آقا دشمن است، داره ما رو میزنه، غیرت مردمو داره میبره، عفت زنامون هم داره میبره. پس شما بچه حزب الله چرا آرایش نظامی نگرفتید؟ سنگر رو ول کردن رفتن دنبال حال معنوی خودشون، نمیبینه تیرای دشمن رو، نمیبینه. طرف مقام معظم رهبری گفت آقا جان شما دستور بدید ما چیکار کنیم، دستور بدید ما شمشیر بکشیم شروع کنیم جنگیدن. آقا فهمید با من خیلی وقت شمشیر کشیدم، دارم از چپ و راست میزنم، تو تازه منتظر دستور منی؟ چفیه رو نمیبینی رو دوش من؟ آرایش نظامی باید بگیریم ما تو جنگیم. بعضی موقع شیمیایی زدن منطقه محلتو مسموم کردن، باید از خودت بگذری، از مال، جون، ثروتت، هر چی. این ماسک زدی به خودت شیمیایی نشد بزنی دهنه یکی دیگه تا زنده بمونه. ما هم ولش کن حال فعلا سیاسیون جامعه رو، طرف عرض کردم دنبال زندگی با ثبات توی شرایط عادیه. خب ما یه کاری پیدا کنیم، یه زنی بگیریم، مشخص بشه صبح بریم، ظهر بیایم، آسه بریم، آسه بیایم. اصلا نمیدونه جنگه. و چقدر ما کشتهامون زیاده الان، شما نگاه کنید چقدر مصدومامون زیاده. و ما به اون کسی که پاش قطع شده، سرش قطع شده، دستش قطع شده، خون ریزی داره، اصلا نگاه نمیکنیم، رد میشیم میریم تو جامعه، برش نمیگردونیم عقب، روش کار کنیم، یه باندی به دستش ببندیم، یه گفتگویی باش کنیم. ما هم به اندازه خودمون بچه حزب الله یا بچه یتیا باور ندارن جنگه، یه قشری هستن خدا اونا رو همیشه حفظ کرده و حفظ خواهد کرد، من المؤمنین رجالون، اونا هستن و بعد اذلتن المؤمنین عزت الالکافی، اون دسته همیشه هستن و اونا سنگرها رو نگه داشتن، سنگرهای مهم رو نگه داشتن و گوششون به دهان فرمانده شونه که چیکار کنه. اصلا علمای ما کم توی نشستن، اصلا نخبگان ما نمیدونم. ما هران باید چیکار کنیم؟ باید جلسه ها رو زیاد کنیم، باید درس تفسیر بذاریم، درس نحو بلاغه بذاریم، هران باید دشمن رو رصد کنیم یا نه؟ شما هران جلسه ای داری که بدونی الان دشمن داره کجا رو میزنه؟ اولویت دشمن کجاست؟ دشمن رو باید رصد کرد لحظه به لحظه. متاسفانه قبول کنید ما آرایش نظامی نداریم، خوب باشیم دنبال حال خوش خودمونیم، بیا اشکی بریزیم بریم. خیلی هم بی غیرت، اصلا ناموسمونو دارن میبرن، جوونامونو دارن میبرن و ما به خیال خودمون دین داریم. یه نماز شبی هم بخونیم خدایا. الان ما باید نخوابی، اصلا فرصت برای خوابیدن نیست. من خودم میگم فرصت برای خوابیدن نیست الان. الان باید بری سنگرها که خالیه تو کمک کنی، تو پشتیبانی کنی. اگر خدا شده این باشه کار تشکیلاتی سری شکل میگیره، به همدیه کمک میکنیم، حسادت رو میذاریم کنار، چون دشمن رو داریم میبینیم. ما آرایش نظامی نگرفتیم چون اصلا فکر میکنم جنگی در کار نیست، طرف منتظر بره یه تیر بخوره شهید بشه. خب تحت تاثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی رو فکر کند که آن آمریکایی فکر میکند، یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکند. البته یک سیاستمدار آمریکایی به مرد آمریکایی کاری ندارد، همان جوری تشخیص بدهی که آن مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میدهد، در نتیجه همان چیزی را بخواهی که او میخواهد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشد خودش را به خطر بیاندازد و وارد عرصه بشود. شما برای او داری کاری میکنی، هدف این است، هدف نفوذ این است، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینها در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیر دارند، شما ببینید چه اتفاقی میافتد. آرمانها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزشها تغییر خواهد پیدا کرد، خواسته ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد. این نفوذ جریانی، شما قبلا اینو گفتم، یه دونر یه مأمور رو فرستادن توی یکی از دهاتای ایران، یکی از همین روستاها دهاتا، این کور بود، به عنوان کور وارد میشد، در واقع کور نبودا، تمرین بهش داده بودن، رفته بود توی یکی از روستاها و ادای آدم کورا رو در می آورد و 8 سال کور بود تو اون منطقه. بعد شفا پیدا میکنه، بین مردم اون روستا محبوب میشه و برای خودش آدم جمع میکنه، تای اساسش نمیدونم آهنربا گشته بود، اساسش می آورد نزدیک کفشاش، کفشاش جفت میشد، یه مردم باور کرده بودن و آقا این مورد عنایت حضرت قرار گرفته و از این حرفا، یه روستا رو گشته بود سر کار. این یکیش بود. اون کتاب مستر انفر رو دیگه خوندید حتما، قبلا ما هم زیاد میگفتیم، میان روی یه نفر کار میکنن، میاد مسلط به زبان انگلیسی و ایرانی و فارسی و ترکی و اینا رو یاد میگیره، میره تو حوزلمیه، بعد آدمای خوشو پیدا میکنه، بنیانگذار وهابیت میشه، از مر یه رفیق پیدا میکنه، آل سعود اونجا تأسیس میکنن و یه نفر. ببین چه انحرافی در تاریخ ایجاد میکنه. حالا هر نفوذیایی که الان برای ما میفرستن، میفرستن دور بر سیاسیون ما، روی اینا کار میکنن، بعد اینا بهش مشاوره میدن، این نفوذیا در چهره دوست به اونا مشاوره میدن، یه کاری میکنن این آمریکایی‌ها فکر کنه. این نفوذ سیاسی بهش میگن که مقام معظم رهبر بینم اشاره کرده، من بخونم. نفوذ سیاسی همین است که در مراکز تصمیم گیری، این خیلی مهمه، و اگر نشود تصمیم ساز نفوذ بکنن وقتی دستگاه‌های سیاسی و دستگاه‌های مدیریتی کشور تحت تاثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آن وقت همه تصمیم‌گیری‌ها در یک کشور بر طبق خواست و میل و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت، یعنی مجبور می‌شوند. وقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت آن کشور، جهت‌گیری آن کشور در دستگاه مدیریتی بر طبق اراده آنها است. آنها هم همین را می‌خواهند. آنها دوست نمی‌دارند که یک نفر از خودشان را بر یک کشوری مسلط بکنند. ببین چی شد؟ آنها دوست نمی‌دارند که یک نفر از خودشان را بر یک کشور مسلط بکنند. مثل آنچه که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در هند این کار را کردند. از خودشان آنجا مأمور داشتند. یک نفر از انگلیس رئیس هند بود. امروز این امکان پذیر نیست دیگه. این امکان پذیر نیست. برای آنها بهتر این است که از خود آن ملت کسی در رأس آن کشور باشد که مثل آنها فکر کنند، مثل آنها اراده کنند، مثل آنها و بر طبق مسائل آنها تصمیم بگیرند. دارید میبینید دیگران تو کشور چقدر موفق بودند. این نفوذ سیاسی است. هدف این است که در مراکز تصمیم گیری نفوذ کنند. اگر نتوانستند در مراکز تصمیم سازی نفوذ کنند، زیرا جایی هستن که تصمیم سازی میکنن، اینها کارهایی است که دشمن داره انجام میده. حالا من اهدافشون هم به شما میگم، روشش هم به شما میگم. سر جون یه شخصی بود نفوذی یهودیا تو دستگاه معاویه و یزید. عبیدالله به پیشنهاد سر جون رفت کوفه، گذاشتن کنار معاویه و یزید. اون موقع تحت تاثیر امپراتوری روم قرار گرفتن. پارسال ده محرم اینا رو مفصل صحبت کردیم. بعد این سرجون نفوذی بود، در گوش معاویه یزید، همونشی که امپراتور روم میخواست و انجام میداد. خوش نیومده بودا نفوذه خودشونو. نماینده هاشون هم تو کاخ یزید که اسرا رو آوردن همه نشسته بودن. تاریخ نوشته است عبیدالله رو در از سرجون، اون نفوذی یهود اون موقع، فرستاد تو دستگاه. بیا زمان قبل‌تر، زمان پیامبر، خود ابو سفیان، این که اول نفوذی بود و بعد شد معاویه پسرش، بعد شد یزید، که اینا تو جنگ بدر و احد و اینا شرکت داشتن و پیامبر هم ابو سفیان رو لعن کرد، هم معاویه هم یزید رو. تو جنگ، تو یکی از جنگا ابو سفیان بالای مرکب نشسته بود، عنان این مرکب دست معاویه بود، یزید هم از پشت پی میکرد، هی میکرد حیوان بره جلو. پیامبر ستاشون رو لعن کرد. بعد مادرشون کی بود؟ هنده بود که جگرخار بود و زند قلب حمزه صد و شهدا رو شکافت، در آورد و خام خام جگر حمزه رو خورد. اینا مادر معاویه. اینا اسیر شدن، پیامبر اینا رو چیکار کرد؟ بخشید اینا رو. آره پیامبر اینا رو بخشید. ولی پیامبر یه جا خط قرمزش بود، تو حوزه فرهنگی نمیبخشید، میگفت اعدام کنید. اینا رو کمتر رو منبر میگن. میگفت ولو اینکه طرف بره به پرده کعبه آویزون بشه و به اونجا پناه ببره، که نوشتن زن فاحشه بود که همچین کاری کرده بود و خیلی از این موارد بود. تو نفوذیا کنار پیامبر زیاد بودن دیگه، تو بیت پیامبر، همسرای پیامبر، رو اینا. اگر هم نفوذی نبودن، دشمن دور اینا نفوذی گذاشته بود که اینا بتونن، توسط اینا بتونن تصمیم سازی کنن، تصمیم گیری کنن، به اهداف خودشون برسن. یه 12 نفر تو جنگ تبوک نقشه قتل پیامبر رو چیدن که حذیفه محافظ پیامبر بود، میان 8 نفر رو شناخت. اما لو نداد. میگفت مردم، پیامبر میفرمود اگر من اینا رو لو بدم، اینا برای قتل منن، ارکان نظام سست میشه. و میان پیامبر رو نگاه کن، با اون کسایی که حکومت کرده اعصاب خودشو داره یکی یکی کنار میذاره، افکار عمومی هم پذیرش اینو فعلا نداره. اون صدر اسلام بود، حالا که الان افرادی بود که دیگه بعد کنار خودت نگه داری دیگه. ملت بالاخره یه سری زحمات برای انقلاب کشیده دیگه، نمیتونی بگی آقا این کاری نه. این الان موثره در انقلاب. میگم ببین این داره کسایی که دنبال قدرتن داره چی میگن، رقیبای خوشو حذف میکنه یه جورایی مثلا. ولی پیامبر میشناخت، امام خمینی هم میشناخت، بنی صدر رو گفت والله از اون اول من میشناختم. ولی نفوذ انقدر پیچیده است که گاهی باید مسئولیت بگیره تا شناخته بشه. گاهی نفوذم انقدر گسترده شده که فقط باید خون ریخت تا رسوا کنن، تا معلوم بشن که اینا نفوذیان، یا آدمای نفوذی رو اینا تاثیر گذاشتن. مثل ابا عبدالله، ببین چقدر نفوذ کار خوشو داشت، خوب پیش میبرد که ابا عبدالله نه تنها خون باید میداد، بلکه زن و بچه‌ش هم می آورد برای ادامه مسیر تا اینا رسوا کنه. دیگه کتابا تو این زمینه زیاده دیگه، من چون بحثم اینا نیست میخوام جمع کنم. نقش یهودیا و مسیحیا در دوره معاویه، دوران حتی خلفا و تحمیل عبیدالله به کوفه که اینو عرض کرد. بعضی موقع ها این خیلی نکته مهمیه، بعد من برم اهداف نفوذ رو بگم. بعضی موقع ها تو کار عمرانی ضربه فرهنگی میزنن، اینو داشته باشید. تو عرصه سازندگی و کارهای عمرانی ضربه فرهنگی میزنن. این کار معاویه بود لعنت الله علیه. میگه جنگ احد که اول پیروز شدن، بعد تنگر رو رها کردن و شکست خوردن، حمزه صد و شهدا اونجا کشته شد، به شهادت رسید، همونجا مقبره زدن و مقبره شهدای جنگ احد بود و مردم مثلا می‌خواستن بیان مدینه یا مکه برن، یه سر می‌رفتن اونجا یه سلامی به این شهدا میدادن و بعد یا کاروانا که می‌خواستن رد بشن. و همین سبب شده بود که یاد و خاطره شهدا زنده بمونه. و همچنین جنگ احد، جنگ احد هم طرف مقابل ابو سفیان بود. معاویه برای این که کم رنگ کنه به این چه نقشه کشید؟ معاویه نقشه آب قناتو از احد انداخت که آب به مردم برسه. اون مسیر رو، اون آب قناتو، مسیر آب قناتو از اون مقبره شهدا انداخت برای اینکه قبرها رو جابجا کنه. مردم دنبال آب بودن دیگه، آب به ما برسه کافیه. مسیر رو مشخص کردن، گفتن بعد قبرها جابجا بشه. تا اینجا موفق بود تا رسیدن به جنازه ها. دیدن جنازه حمزه و چند تا دیگر شهدا از بین نرفته، سالمه. مردم اینو دیدن به خودشون اومدن، گفتن آقا دست نزنید و نقشه معاویه با پسرش نقشه بر آب شد دیگه، اون اتفاق نیفتاد. بمیان تو بحث فرهنگی و تو بحث رسانه بهش میگن حذف نماد. دشمن نمادسازی میکنه، اسلام هم نمادسازی میکنه. همین امامزاده ها و قبور ائمه اینا خوش نماده، دشمن میخواد اینا رو، نمادها رو برتر از بین ببره دیگه، یا قبور شهدا اینا. چرا میخواست همچین کاری کنه معاویه؟ با ورود کار عمرانی میخواست ذهنها فراموش بشه که این جیگر حمزه رو کی خورده؟ مادرش خورد دیگه، مادر معاویه بود. فراموش کنن. به خاطر این میخواست از اون محیط، از اون فضای جنگ احد خارج کنن قبور رو و مردم فراموش کنن. این چه برنامه‌ای دارن؟ با کار عمرانی دارن ضربه فرهنگی میزنن. شما اینو تو شهرداری شاید الان ببینید دیگه. شهرداری ما به بهونه کار عمرانی، بازسازی و از این حرفا، دارن نمادها رو از بین میبرن. دیگران به یه اسم شهید تو کوچه هم رحم نمیکنن، به یه میدون جمهوری اسلامی به اونم رحم نمیکنن دیگه. میاد شهرداری میگه خب اینجا میدونه، ما میخوایم عوضش کنیم. یه اتوبان میزنن، اسم اتوبان یه چیز دیگه میذارن، میذارن مثلا بازرگان، نماد خودشونو مثلا. میخوام یه گزارش بدم چند تا آقازاده ما الان برنامه چیه، بعد ایشالله این اهداف نفوذم بگم و عرضم تمام. ما الان، همین الان که من محضر شما هستم، 4000 آقازاده، همین الان 4000 آقازاده در خارج دارن درس میخونن، خارج کشور، و اینا دسترس دشمنن. و بهترین راه نفوذ، یکی گفتیم مقام اعظم رفت فرمود، یکی پوله، یکی هم بگو جاذبه های جنسی. با این دو مورد وارد میشن، یه هم دانشگاه کنارش میذاره با برنامه که بتونه اطلاعات بگیره. و حالا اینا خوبه، این 4000 تا آقازاده. خیلی از مسئولین ما، یعنی خیلی نه، مسئولی ما داری بران تو مملکت که اینا دو تابعیتی هن، دشمن دیگه خیلی راحت به اینا دسترسی داره، میتونه کار خوشو انجام بده. نفوذ آقازاده ها بلخص. شما عمر سعد آقازاده بود، پسر اشعث که تو قتل امام حسین دست داشت، دخترش، اینا آقازاده بودن. آقازاده ها اومدن کربلا، امام حسین رو کشتن. خیلی عجیبه نه؟ اهدافش رو بگم. و پس ما نفوذ موردی رو گفتیم و که نفوذ موریانه‌ای شد، میان از تو میجون و پایه‌ها رو سست میکنن. نفوذ جریانی بود، نفوذ سیاسی بود که اینا میان اختلال تو باور انقلاب و دین انجام میدن. ضد انقلاب امروز از طریق مختلفی وارد میشد، یکی راه ورود و نفوذ ایجاد خلل در باورهاست. باور انقلابی، باور دینی در معرفت‌های انقلابی و دینی اختلال ایجاد میکنن. یکی از کارهایی که میکنن نفوذ، یکی از کارهایی که میکنه، یعنی اهدافی که داره، با هدف اختلاف اندازی وارد میشه. این همیشه بوده و الان هم که وفور به وفور شما اینا رو میتونید ببینید. یکی از کارهای مهمی که باورتون میشه این حرفا رو مقام معظم رهبر داره میزنه، انگار یک شخص امنیتی به تمام معناها و چقدر ریزبین داره رصد میکنه دشمنو. میفرماید یکی از کارهای مهم آنها یعنی آمریکایی‌ها این است که با روش موذیانه و موریانه وار بین ما اختلاف بیندازند. این جزء کارهای رایج اینهاست. این کار را از قدیم انجام میدادند. البته متبحر و کارشناس کامل این کار انگلیسی‌های خبیثند. اختلاف انداز، حکومت کن. آنها در زمینه ایجاد اختلاف از همه کارشناس‌ترند. آمریکایی‌ها پیش آنها شاگردی می‌کنند. از آنها یاد می‌گیرند. ایجاد اختلاف از راه‌های نفوذ مثل موش‌های دز، مثل موریانه وارد شدن و نفوذ کردن، اینها جز کارهای متعارف آنهاست. ما باید حواسمون جمع باشد، باید اختلاف به حداقل برسد. برای ولی خدا، برای یک رهبر، حفظ ثبات اجتماعی خیلی مهمه. این دو دسته یا این دو قطبی ها میبینید چقدر مقام معظم حساسه. خود پیامبر سر عبدالله ابن ابی که سوره منافقین براش نازل شد میگن یه صبح تا شب صحبت نکرد. گفتن یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ شما رحمت للعالمین. گفت نمیدونید عبدالله چه حرفی زده؟ گفته من بیام مدینه تمام مهاجرین رو میندازم بیرون از مدینه. دو دستگی بین مهاجرین و انصار، دو قطبی ایجاد کردن، فارس و ترک، ترک و لور، این جوکای که میسازن. یکی این کارهایی که دارن اخیراً میکنن تو یکی دو سال خیلی زیاد انجام دادن بحث ایران عراق بود. اختلافایی که میندازن، آقا اینا اومدن پولشون بالاست، این بزرگ نمایی که کردن ارزی پولشون بالاست، میان اینجا اشغال میکنن، زنای ایرانی رو میبرن، برو ببین چه خبره. خیلی دیگه بزرگ نم تو مشهد دست ایناست و انگار صاحب نداره مشهد، خدای نعوذ بالله. این بزرگ نمایی، این اختلاف انداختنا و دیگه دارید دی از من بهتر میده. سه هدف دشمن برای نفوذ، یعنی اختلاف میندازن که به این سه تا هدف برسن. خیلی مهمه، اینو خیلی با دقت گوش کنید، عرضم تمام. هدفهایی که آنها دنبال میکردن در درجه اول سقوط انقلاب و سقوط نظام جمهوری اسلامی بود. در واقع هدف اول براندازی بود. هدف بعدی این بود که اگر براندازی نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکند، انقلاب را استحاله کنند. یعنی صورت انقلاب باقی بماند اما باطن انقلاب، سیرت انقلاب، روح انقلاب از بین برود. استحاله. در این زمینه خیلی تلاش کردند که آخرین نمایش نامه آنها که روی صحنه آمد همین فتنه 88 بود. در حقیقت یک تلاشی بود، یک عده در داخل به خاطر حب به نفس، حب به مقام، از این قبیل امراض خطرناک نفسانی اسیر این توطئه شدند. من بارها گفتم طراح و نقشه کش و مدیر صحنه در بیرون از این مرزها بود و هست. در داخل با آنها همکاری کردن، بعضی دانسته بعضی ندانسته. این هم هدف دوم. هدف سوم هم باز این بود و هست که کاری کنن که اگر نظام اسلامی باقی میماند از عناصر ضعیف و نفسی که میتوانند در آن نفوذ کرد استفاده کنن و اینها را در مسائل کشور در واقع طرفهای اصلی خودشان قرار بدهن. پس براندازی نتونستن کنن، استحالم دستشون کوتاه موند، اینجا هم شکست خوردن. هدف سوم عناصر نفوذپذیر، آدمای خودشون رو بفرستن کنار کسایی که تصمیم گیرن یا تصمیم سازن و با اونا فامیل بشن، رفیق بشن، سر این سفره پول و جاذبه‌های جنسی استفاده کنن، رو آقازاده‌هاشون کار کنن، آقازاده‌هاشون به اون شخص سیاسی دیپلماسی فشار بیاره و اینا همون فکری کنن که آمریکایی‌ها میخوان. از آدمای ضعیف و نفس، یعنی پولکی و جاذبه جنسی میبرشون. دارید فیلم آقازاده هم فکر کنم میبینید دیگه، ببین چقدر دارن کار میکنن. از عناصر ضعیف و نفس که میتوان در آن نفوذ کرد استفاده کنن و اینها را در مسائل کشور در واقع طرفهای اصلی خودشان قرار بدهن. بالاخره نظامی به وجود بیاید و ادامه پیدا کند که قدرت کافی نداشته باشد، ضعیف باشد، مطیع باشد. عمده این است که سرسپرده باشد، مطیع باشد، در مقابل آمریکایی‌ها نایستد، قد علم نکند. اهداف اینا همیناست، یعنی یک براندازی، دو استحاله، سه عناصر نفوذپذیر. این سه هدف دشمنه. همه بدانند که امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از برکندن این بنیان مستحکم احساس عجز میکنن. سعیشان این است که به واسطه گوناگون به دست خود کسانی که تو این انقلاب بودن و هستن از این محتوا ذره ذره بکنن. جمهوری اسلامی اسمش جمهوری اسلامی باشد، اسمش نظام انقلابی باشد، اما از محتوای اسلام، از محتوای انقلاب در آن خبری نباشد. اسم چه ارزشی دارد؟ محتوا لازم است، محتوا مهم است. وظیفه من، وظیفه شما این است که از محتوای انقلابی، از اصول با ارزش انقلاب دفاع کنیم و نگذاریم این مبانی با ارزش و این ارزش‌های والا نادیده گرفته شود. این وظیفه ماست. دشمن اسلام این آرزو را به گور خواهد برد ان شاءالله. که ببیند در ارکان نظام اسلامی کسانی وجود دارند که می‌خواهند با اصول امام و راه روشن این انقلاب و نظام اسلامی مبارزه کنند و می‌توانند در دستگاه و ارکان نظام جمهوری اسلامی مؤثر باشند. طرف میگه آقا چرا کاری نمی‌کنه؟ دی آقا باید چیکار کنه؟ رصد آقا، این دشمن داره میگه آقا ما 8 سال زحمت میکشیم، چند سال زحمت میکشیم، ایشون با یه سخنرانیش میزنه تو خال، رسوا میکنه، همه این 8 سال ما رو به باد میبره. وسیلهش چیه؟ تبلیغات و شایعه سازی. دیگه آقا یه پک کامل من از نفوذ، به ویژه نفوذ آقازاده ها الان خیلی دیگه 4000 تاشون داره ما درس میخونن، اینا کم کم تو انتخاب همسرشون، تو تحت فشار گذاشتن پدرشون و پولی که پدره این ور بعد جمع جور کنه از جیب مردم بزنه بر اونا بفرسته و چند تایی که دو تابعیته اینو دیگه داره زورشو میزنه دیگه. آقا ما یه موقع گفتیم نفوذی‌ها امام حسین رو کشتن، شما تعجب نکنی ها، نفوذی‌ها خودشون تو میدون نیستن اما تفکرشون هست، نفوذ توی ذهن یه شخصیت دیپلماسی ما. همین تو قضیه برجام چند تا رو گرفتن تو تیم، درسته؟ دیگه ببین دیگه، اون یکی جواد جون صداش میکرد و اصلا رفاقت و بابا اینا دشمن نیستن، بابا شما چرا مرگ بر آمریکا میگید؟ چرا پرچم آمریکا رو آتیش میزنید؟ الان کجاست این جواد جونه هست؟ کجا؟ الان ببینه خود مردم آمریکا دارن پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، خود مردم آمریکا دارن میگن مرگ بر آمریکا. آره اینا ناراحت میشن تازه. خب حالا ابزارشون چیه؟ تبلیغات و شایعه سازی. الله اکبر. آیه 60 سوره احزاب، مرجفون، این سه مثلث منافقین، فی قلوبهم مرض، ذل دوم، ذل سوم، مرجفون، شایع پراکنا، این شبکه‌هایی که اینا دارن، شبکه‌های اجتماعی. الان ببین چقدر خوب نفوذ کردن تو همین فضای مجازی، وله بی در و پیکره والا، الان بچه‌ها رو مجازی دارن آموزش میدن، ولی آره اینترنت هم رایگان داره، گوشی هم دادی به بهونه درس و بحث، این بچه بالاخره یه سرچی میکنه دیگه، بعد این بیومون نیست، از اون ور داره مدیریت میشه، یه نفوذ تو خونهای تک تک ما هست، نفوذ تو سبک زندگی ما، تو غذا خوردن ما، تو چی خوردن ما، چی فکر کردن ما. مخصوص از این تبلیغات و شایعه سازی ها چیست؟ مرجفون. به درس تفسیر آیه جوادی آملی با آیه 60 سوره احزاب رسیده بود به کلمه مرجفون. آیه 60 سوره احزاب آقای جوادی آملی فرموده بودن مثلاش همین بی بی سی ملعونه، شایع میشستن، فقط شایع میندازن. یه چیز کوچیکو الان همین قتل نباید اعدام بشه، این حرفو میبینی دارن چیکار دارن میکنن؟ از اونها دارن مردم خودشون قتل عام میکنن و پلیساشونو برو نگاه کن چه خبره. مقصود از این تبلیغات و شایع سازی ها چیست؟ مقصود این است که آن وجه عظیمی که انقلاب اسلامی در میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان دنیا پیدا کرده، اون وچه عظیمی که پیدا کرده، از بین ببرن. انقلاب هراسی، ایران هراسی، منشأ همه اخبار دروغ و غلطی که در خبرگزاری ها و تبلیغات هست ایناست. میخواهن انتقام بگیرن، این واقعیت قضیه است. لذا که آنها شایع پراکنی و دروغ سازی میکنن، بالاخره تبلیغات آنها هم از تبلیغات ما قوی تر است، چون آنها هم ابزارهای مجهزی که آنها دارن ما نداریم. آنها همه جا تبلیغات دارن، پول زیادی خرج میکنن، رادیوهای زیادی دارن، میخواهن در داخل نفوذ کنن، میخوان در خارج به تجهیز دشمن ما بپردازن. این قشنگه، میخواهن در خارج به تجهیز دشمن ما بپردازن و دوستان ما را از انقلاب جدا کنن، بنابراین تبلیغات زیادی انجام میدهن. اینها رو شما بدانید جوانهای ما، اینها رو بدانید. اینم قشنگه، در واقع یزید یک مهره بود مثل صدام. ببین اینا شگیرشون اینا، صدام انداختن جلو، تجریش کردن خودش پشتش وایساده، خودشون تصمیم میگیرن که حقه، کی کجا رو اشغال کرده. اومدن پشت صدام یه عاشورایی تو کشور ما انجام دادن، این همین یزید رو انداختن جلو، یزید همون صدامه، از پشت یزید رو ساپورت کردن، سرجون ها مدیریت کردن، عاشورا رو رقم زدن. بعد صدام طالبان و این امثال هم تو خاورمیانه، بعد که آخرش هم داعش بود، شما آماده باشید بعد داعش دوباره میاد یه فرقه دیگه با یه رول بالاتر و یه عاشورای یه قتلگاهی تو خاورمیانه را میندازه. اینا شگردشون اینه، در واقع قتل ابو عبدالله، قتل حضرت مسلم به امضای جانکری ها بود. جدی بگیریم، جدی بگیریم که اشاره شما جدی الحمدلله میگیرید. آیه 118، یک دو تا آیه بگم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم، ای کسانی که ایمان آورده اید، محرم اسرار از غیر خودتون نگیرید. لا یعلونکم خبالا، هر گونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمی‌کنن. و دو ما انتم قد بدت البغضاء، بعد اونا دوستان شما رو تو رنج و سختی ببینن، آیه قرآن ها، و دشمنیشون تو صحبتاشون هست. و ما تخفی صدورهم اکبر، تو دلشون بلکه شدیدتر. قد بینا لکم الآیات، این آیات رو ببینید شما، اینا رو من به شما گفتم، اینا رو دارم بیان میکنم، بیاندیشید. ان کنتم تعقلون، از غیر خودتون محرم اسرار نگیرید. چرا رازتو میری به غیر خودیا میگی؟ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، آیه رو داشته باش. بعد میفهمد وعتی الله و رسول، آیه 46 سوره انفال، از خدا پیروی کنید، از رسولش پیروی کنید. ولا تنازعوا فتفشلوا، نزاع نکنید تا سست نشوید. فتفشلوا، اختلافا رو بزرگ نکنید تا سست نشوید، تا قدرت شما از بین نرود. و تصبروا ریحکم، فاصبروا ان الله مع الصابرین. از این آیات زیاده، یه آیه جاسوسی هم من به شما بگم داشته باشید، اینو تو ذهنتون داشته باشید، باشه؟ آیه 42 سوره مائده، سماعون للکذب اکالون للسحت، آنها بسیاری به سخنات رو گوش میدن تا آنها را تکذیب کنن. سماعون للکذب، اینا جاسوس هایی هستن که پیامبر دوربر تو شما هستن. آیه 42 و 41 سوره مائده، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اینا میان حرفایی رو میشنون از داخل، از اون استفاده میکنن برای براندازی و استحاله و نشد نفوذ. الان هم که به شدت دارن رو بحث آقازاده ها خوب دارن کار میکنن، خوب میپزن، و ایشالله همچین اتفاقاتی نیفته، مردم بیدار باشن، به کی رأی میدن. انتخابات 1400 انتخابات بسیار مهمیه، بسیار مهم، بسیار مهم، باید حواسمون جمع باشه انشالله. نفوذ تو خانواده ها، چون تو خانواده محبت هست، از این محبت پدر و مادرها رو بچه‌هاشون حساس، دوست ندارن. بله پدرت پسرت کج رفت، باید بیای بگی آقا از شناسنامه برش دارین. خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو، چند تا بگی آیت الله خزعلی داریم پسراشون راه کج برن و بگی آقا این دیگه پسر من نیست، من خودم فدایی رهبرم. رو آقازاده‌ها خوب کار کردن، آقازاده‌های سران نظامی ما، رجل سیاسی ما، یکم همسراشون، همسر نوح میگفت بابا این شوهر من خله، دیوونه است. همسر لوط دعوت میکرد که به این عمل لوات، همسر لوط، یا همین آقازاده عبدالله، عبدالله ابن زبیر، عمر ابن سعد، دیگه خودت بچهای اشعث تو جنگ صفین یه بلای سر امیرالمومنین در اومد، امیرالمومنین دیگه آخر عمرش اشعث تو قنوت لعن میکرد، دخترش امام حسن رو به شهادت رسون، پسرش تو قتل امام حسین بود. بعد میگن ابن ملجم هم داشت میرفت امیرالمومنین رو به شهادت برسونه، از خونه اشعث اومد بیرون. بعد بشناسیم نفوذ رو، بعد دشمن رو باور کنیم، بعد آقا آرایش نظامی بگیریم. حرفم این بودا، آقازاده ها رو بشناسیم و رهبری کارش رو بلده، ما کار خودمون رو بلد باشیم، ایشون بلده، ایشون داره رصد میکنه، دیدبانی میکنه و مورد به مورد داره به ما میگه، میگه حواستون باشه، اگر حواستون نباشه کربلایی دیگه رخ میده، جامعه به اون سمت میره. و شما این کسایی که تو جامعه میبینید دارن حرف دشمن رو میزنن، دور برشون رو نگاه کنید چه خبره، کیا رو اینا تاثیر گذاشتن که اونطوری دارن فکر میکنن. یا موقعی که شهدا دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس هم هست، داشتن میجنگیدن، اینا اونور داشتن درس میخوندن، دشمن داشت رو اینا کار میکرد، الان اینا اومدن منصب گرفتن، قدرت دارن، همونطوری فکر میکنن که دشمن داره فکر میکنه. یه هیئتی باید یه آرایش نظامی بگیره تو جنگ، الان حواسش به خوابش باشه، عمرش که داره به بطالت میگذره باشه، مفید کنه، مطالعاتشو بالا ببره، اثرگذار باشه، کسایی که دور برش مصدوم شدن تو این جنگ کمک کنه. این اومد ایشالله بدونی. خیلی آقازاده ها، خیلی ما بیشتر باید روشون میام یه تلنگری میزنم، یه صفحه‌ای تو ذهن شما باز میکنم، بگه من که چی میگن مأمور جناحی و اطلاعاتی نیستیم که بریم اینا رو دستگیر کنیم. تو این فضا هست، شما همین نفوذ رو میتونید خیلی شبهاتو جواب بدید. بله ابتدای صحبت گفتم، بله ابتدای صحبت گفتم، گفتم دلیل صبوری امام خمینی یا ولی خدا مقام معظم رهبری، نفوذ انقدر پیچیده است، در لباس دوست اومده و بعض ما انقدر پیچیده است باید مسئولیت بگیره تا رسوا بشه، بعض ما انقدر پیچیده است که باید خون ریخته بشه، باید ناموست به اسارت بره. پیچیده است، نمیتونید شما افشاگری کنی. افشاگری کنی؟ بله، اونم طرفدار داره. بله، تشییع جنازه‌اش. بله، به همین راحتی نیست شما بیا بگی آقا فلان نفوذیه که. خب نثار امام سجاد علیه السلام، حضرت زین العابدین صلوات قرره خط بفرمایید.